بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و وجوب الوجود یدل علی سرمدیته و نفی زائد. مرحوم خواجه در بحث فصل ثانی که در مورد صفات الهی بحث میکرد، صفات ذاتیه رو مطرح کرد، در ادامه به بحث سرمدیت میرسد که اینم جزء صفات ذاتیه هست. اینو دقت بفرمایید که صفات ذاتیه منحصر به اون صفات سبعه نیست که فقط شامل حیات و قدرت و علم و سمع و بصر و اراده و تکلم باشد. اولیت، آخریت، ظاهریت، باطنیت، سرمدیت، یا اینکه حضرت باری تعالی مبتهج به ذاتی هست چنانچه در حکمت مشروع مطرح میکنن، همه اینها میشونن جز صفات ذاتیه. اثباتش نفی ما ادا نمی کند. اگر ما صفات سبعه رو در مباحث فلسفی بحث میکنیم، این دال نیست که فقط همین ها صفات ذاتیه هستند، و حال اینکه بیش از اون صفات سبعه ما میتونیم در نظر بگیریم که اینها صفات ذاتی باشن. از جمله سرمدیت، جناب مرحوم خواجه تمامی این صفاتی که حالا اینجا مطرح میکنه، یا اینکه نفیه به شما اصلا بعض از صفات سلبیه برای حضرت باری تعالی میکند، همه اینها رو متفرع بر وجوب وجود میداند. اگر ما وجوب وجود را برای حضرت باری تعالی ثابت کردیم، الواجب الوجود من جمیع جهات، بعد واجب الوجود باشد، و جز لوازم واجب الوجود بودن این هست که سرمد باشد، نفی زائد از او بشود، نفی شریک از او بشود، نفی مثل از او بشود، نفی ترکیب از او بشود. لذا این بحث رو ادامه داده تا صفحه 414، یعنی از صفحه 404 تا صفحه 414 همه اینها جز لوازم واجب الوجود هست که مفصل اینها رو بحث کرد. اما در این مسئله سابعه ثابت می کند سرمدیت را برای حضرت باری تعالی به واسطه وجوب وجود. دلیل چی هست؟ که اگر واجب الوجود بشماست هم واجب الوجود لذاتهی یستهیل علیه الادم و الا لکان ممکنن، اگر بنا باشد که واجب الوجود عدم بر او مستحیل نباشد، یعنی سرمد نباشد، مستلزم این هست که چی باشد؟ ممکن باشد. و تالی باطل فل مقدم مثلو، چون واجب الوجود هست الا ولوبد یک امر سرمدی خواهد بود. اینم دقت بفرمایید، بحث سرمد رو توی مباحث حکمت مفصل بحث کردیم. در حقیقت سرمد روح دهر است و دهر روح زمان است، که اگر دو امر متصرم الوجود نسبت به هم در نظر بگیریم، اینجا زمان انتزاع می شود. اما اگر یک امر غیر زمانی را نسبت به یک امر زمانمند در نظر بگیریم، دهر انتزاع می شود، سبق به دهری که جناب میرداماد مطرح می کنه. مانند این که عالم عقل و نسبت به عالم ماده در نظر بگیریم، سبق دهری دارد. چرا؟ برای اینکه یک امر زمانی را با یک امر غیر زمانی سنجیدیم. و اگر امور غیر زمانیه با هم سنجش بشوند، اینجا ما بحث چی داریم؟ سرمدیت داریم. مانند حضرت باری تعالی که سبق سرمدی نسبت به عالم عقل را دارد، که هر دو امر غیر زمانی هستند. این یک معنای سرمد که همواره نسبت به یک امر غیر زمانی سنجش می شود. و سرمدی هم چیزی هست که اول و آخر برای او قابل فرض نیست. اگر اول نداشته باشد، به شما اصلا میگیم چی هست؟ ازلی هست. اگر آخر نداشته باشد، میگیم که ابدی هست. اگر نه اول داشته باشد و نه آخر داشته باشد، بهش میگیم چیه؟ سرمدی هست. حضرت واجب الوجود از اون جهتی که واجب الوجود هست و مستحیل العدم هست، لذا ایشون اثبات سرمدیت میکنند. و واجب الوجود دال بر نفی زائد هست. دقت بکنین، یعنی اگر حضرت باری تعالی باقی هست، بالبقاء باقی نیست. بالبقاء باقی بفرمایید نیست، مگر نه این منافی دوباره با چی هست؟ اینکه واجب الوجود باشه. بعضی ها فکر کردن که حضرت باری تعالی ذاتون ثبت له بقا، یعنی به واسطه بقا باقی هست، ولی اینکه اینطور نیست، بلکه ذاته عین بقا هست، صفات ذاتی عین ذات هست. بنابراین اگر بنا باشد که حضرت باری تعالی سرمد باشد، باقی باشد، بل بقا کان محتاجن الی فیکون ممکنن، این دوباره چی هست؟ خلف پیش می آید دیگه، با واجب الوجود سازگاری نداره. و شریک از این فصل سامنه، همه اینها عطف به نفی زائد هست، دقت می کنین، یعنی وجوب وجود دال بر سرمدیت هست و دال بر نفی بفرمایید زائد. از این فصل مسئله هشتم تا صفحه 414 همه اینا عطف بر نفی بفرمایید زائد هست، یعنی تا مسئله 21. ولی از مسئله 21 به بعد اینها عطف به سرمدیت هستن. دقت می‌فرمایید، یعنی صفات ثبوتی و صفات سلبی رو می‌خواد مطرح بکنه، همه اینها حول محور واجب الوجود هستن. واجب الوجود دال بر سرمدیت هست که جزء صفات ثبوتی است، و دال بر نفی زائد هست که جزء صفات سلبی هست. حالا به لف و نشر مشوش، همه این مباحثی رو که مستطبع نفی زائد ورده، در حقیقت عطف به نفی زائد هست، یعنی حضرت باری تعالی نفی شریکت شراکت از اون می شود، نفل مثلیت از اون می شود، که همه اینها جز عوارض ذاتی واجب وجود هست. تا اینکه می رسیم به مسئله 21 که اونجا دیگه عطف به چی می شود؟ به سرمدیت می شود، یعنی صفات ثبوتی رو بس می کنه. اونجا که می فرمون و علا ثبوت الجود، اینجا دیگه عطف به چی هست؟ به سرمدیت. اینو دقت بفرمایید. خب و شریک، نفی شراکت از حضرت باری تعالی می شود و این جز عوارض ذاتیه واجب الوجود هست. دلیلش چیه؟ برای اینکه لو کان هناک واجب الوجود آخر، اگر یک واجب الوجود آخر داشته باشین، لتشارک فی مفهوم کون کل واحد من هما واجب الوجود، هر دو باید چی باشن؟ واجب الوجود باشن. فا اما ان یتمیزا اولا، یا اینکه اینها تمیز از هم دارن یا تمیز ندارن. و ثانی یستلزم المطلوب، اگر دوم باشد که تمایز نداشته باشد، این فقط می شود وحدت واجب الوجود. و هو انتفاع و شرکه، ول اول یستلزم ترکیب، اگر از هم تمایز داشته باشند باید چی بشود؟ یک حیث ما به اشتراک این دوتا واجب الوجود داشته باشند در واجب الوجودیت، و یک حیث ما به امتیاز داشته باشند، و این باعث ترکب در ذات می شود. و هر چیزی هم که مرکب باشد محتاج است، فثبت که واجب الوجود نیست. جز عوارض ذاتیه واجب الوجود این هست که نفی شراکت می شود، چون شریکش اگر ما به اشتراکش در واجب الوجود هست، ما به امتیازش در چیز دیگری باید باشد تا ثنویت پیدا کرده، و این باعث ترکب در بفرمایید ذات می شود. و تالی باطل فل با قدم مثل،
اگه مثلا تشکیک بگیریم، بگیم مثلا هم تمایزشون به وجوده چی؟
بازم اگر به شما هستم چی باشد که اینو دقت بکنیم، بنابر اصالت وجود اصلا شبهه ابن کمونه مطرح نمی شود. یعنی ما اگر قائل به اصالت ماهیت باشیم، شبهه ابن کمونه شکل میگیرد که ما دو تا واجب الوجود داشته باشیم. ولی بنابر اصالت وجود که اون قائل بشویم که وجود اصیل هست و ماهیت که اصلا نباشد که مسار کسرت باشد، اون صرافت وجود اصلا نفی چی میکنه؟ ثنویت میکند. خب یکی از لوازم باز واجب الوجود نفی مثلیت هست. حضرت باری تعالی مثل ندارد. چرا؟ برای اینکه اگر بخواد تماثل داشته باشد، مستلزم این هست که ممکن الوجود باشد. و تالی باطل فل مقدم مثل. چرا؟ برای اینکه تماثل در ماهیت نوعی هست. دو تا فرد که در ماهیت نوعی با هم تشارک داشته باشن بهشون میگن مثلان، ولی که حضرت باری تعالی ماهیت ندارد. اگر بخواد ماهیت داشته باشد چی میشود؟ ممکن میشود. و تالی باطل فل مقدم مثل رو. و نفی ترکیب به معانی انها ترکیب از حضرت باری تعالی مسلوب است. اگر حضرت واجب الوجود بخواد مرکب باشد مستلزم این هست که ممکن باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه هر مرکبی به اجزاء خودش نیازمند هست، ولی اینکه این نیاز از ممکن هست و فرض این هست که حضرت واجب الوجود بله واجب الوجود هست و ممکن الوجود نیست. البته انحاء ترکیب از حضرت باری تعالی مسلوبه. ما میتونیم انحاء ترکیب رو بگیم یا ترکب خارجی هست که ماده و صورت باشد که این از حضرت باری تعالی مسلوبه، یا ترکب ذهنی هست که شامل ماده و صورت ذهنی بشود، یا شامل جنس و فصل بشود که فرقش در به شرط لا و لا به شرط. و ترکب تحلیلی و اعتباری هم از او مطلوب است، یعنی مرکب از وجود و عدم بفرمایید نیست، مرکب از وجود و ماهیت نیست. بنابراین انحاء ترکب از حضرت باری تعالی مطلوب هست و این جزء عوارض ذاتیه واجب وجود می باشد. و ضد و نفی ضد، اگر حضرت واجب الوجود ضد داشته باشد مستلزم امکان است و تالی باطل فل مقدم مثلو. خب ضد را دو جور معنا کردن. ضد یکی همون ضدی باشد که در مباحث فلسفی میگن که بینهما غایت الخلاف باشد و اینها عارض بر یک معروض واحد باشند. خب حضرت باری تعالی که محل ندارد، معروض ندارد، اگر بخواد محل داشته باشد این حال محتاج به محل می شود و می شود ممکن و تالی باطل فل مقدم مثلو. بنابراین این ضد فلسفی از حضرت باری تعالی مطلوب هست. یک ضدی هم هست که اندل عرف استعمال می شود و یطلق و ایزن علی مصاب فل قوت ممانع، چیزی که ممانعیت نسبت به هر چیز داشته باشن میگن این چیه؟ ضدیت دارد. ولی که حضرت باری تعالی بله مانع خارجی برای او فرض بفرمایین نمیشود. چرا؟ برای این که غیر از او واجب وجودی نیست بنابر توحید وجوبی که ثابت کردیم، و ممکن هم که در مقابل واجب واقع نمیشود تا ضدیت ایجاد بشه. و تحیز، نفی تحیز از حضرت باری تعالی است. اگر حضرت واجب الوجود متحیز باشد مستلزم بفرمایید امکان هست و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ دلیل چیه؟ برای اینکه لو کان المتحیز لم ینفک عن الاکوان الحادثه، اگر متحیز باشد مکان مند باشد منفک از اکوان حادثه نیست. و کل ما لا ینفک عن الحادث فهو حادثون و قد سبق تقریر ذلک و کل حادث ممکن. هر حادثی هم چی است؟ ممکن است. و چون واجب الوجود ممکن نیست بنابراین متحیز نیست. و نفی حلول از حضرت واجب الوجود، چنانچه بعض از نصارا قائل شدن که حضرت باری تعالی در مسیح حلول کرده است، یا بعض از صوفیه قائل هستند که حضرت حق تعالی در ابدان عارفین حلول پیدا کرده است. خب اینم باز اگر حضرت واجب الوجود به شما هم ما حلول را برای او بپذیریم مستلزم امکان خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه هر حالی به محل خود بفرمایید محتاج است، ولی اینکه حضرت باری تعالی محتاج نیست. ول اتحاد، نفی اتحاد، اگر حضرت واجب الوجود اتحاد با یک ممکن داشته باشد مستلزم امکان او خواهد بود و تالی باطل فل مقدم مثلو. چرا؟ برای اینکه اگر اتحاد پیدا کرد با یک ممکنی فیکون الحکم صادق علی الممکن صادقا علی المتحد به، اون احکامی که برای اون ممکن صادق است برای این متحدون به هم صادق است. خود باید محکومون علیه بله امکان بشود، ولی اینکه محکومون علیه امکان نیست و تالی باطل فل مقدم مثلو. این یک دلیل. دلیل دیگر این که ما به نحو کلی میگیم اصلا چیزی به نام اتحاد در نظام فلسفی بفرمایید نداریم، چنانچه مرحوم ابن سینا در بحث الهیات شفا و اشارات میفهم میگه اصلا ما چیزی به نام اتحاد در نظام فلسفی نداریم، چون وقتی که شما میگین اتحاد یعنی با این که سنویت داشته باشد عینیت داشته باشد، و اونم اگر رابطهشون رابطه ارضی باشد ما اصلا چیزی به نام اتحاد بفرمایید نداریم، و از همین بابم هست میگیم ما قائل به اتحاد عالم و معلوم نیستیم، قائل به اتحاد عقول با عقل مفارق بفرماییم نیستیم، چون از جهت کلی ما چیزی به نام اتحاد نداریم، یا اینکه وقتی این اتصال کرده اون جهت سنویتش از بین رفته که این وحدت است، یا اگر جهت سنویتش از بین نرفته است که این دوباره وحدت پیدا نکرده است، لذا اگر دو چیزی که رابطه ارضی داشته باشن هرگز اتحاد با هم پیدا نمی کنن، نهایتاً سنویتشون هست به انضمام هم اتحاد با هم پیدا نمی کنن، میگن این که رابطه چی باشد؟ طولی باشد، چنانچه در حکمت متعالیه مقابل به اتحاد عالم و معلوم هستیم، در حقیقت معلوم رقیقه عالم هست که به انشاء عالم صبر علمیه در سخ نفس عالم به شما هم ایجاد می شود، لذا بیان به شما هم مشائین این که قائل به نفی اتحاد هستند لا غبار له، اینجا هم همینجور میگه به نحو کلی ما اصلا چیزی به نام اتحاد نداریم که حضرت باری تعالی بخواد اتحاد با یک ممکن وجود پیدا بکنه، ول جهت نفی جهت از حضرت بفرمایید واجب الوجود، اگر حضرت باری تعالی ذی جهت باشد مستلزم امکان خواهد بود، و تالی باطل فل مقدم مثلو، چرا؟ برای اینکه لأن کل ذی جهت فهو مشار الی و محل لل اکوان الحادثه، و محل برای اکوان حادثه بشود، فیکون حادثا بعد حادث بشود، و هر حادثی هم مستلزم چی هست؟ امکان هست، و امکان با وجوب سازگاری ندارد، و حلول الحوادث فیه نفی حلول حوادث در واجب الوجود، تا حالا میگفتیم حضرت واجب الوجود حلول در ممکنات پیدا نکرده، از اینجا میگیم ممکنات حلول در واجب الوجود پیدا نکرده است، بله حضرت واجب الوجود به نحو جمع همه کمالات را به نحو اندماجی دارا بفرمایید هست، اتحاد با همه موجودات دارد، اما نه به حیث ماهوی بلکه به حیث بفرمایید وجودی، حضرت باری تعالی مجموعه ماهیات نیست تا اینکه حلول حوادث امکانی در ذات واجب الوجود بشود، اینو دقت بفرمایید، ولی کن جمع الاشیاء هست بسیط الحقیقه بفرمایید کل الاشیاء و لیس بشیء منها، حضرت واجب الوجود همه اشیاء هست به حمل حقیقت و رقیقت، و لیس بشیء منها به حمل شایع، اینطور نیست که به حمل شایع تصادق با ممکنات پیدا کرده باشد، اگر بنا باشد که حوادث امکانی در ذات باری تعالی حلول پیدا کرده باشد مستلزم امکان واجب الوجود خواهد بود، و تالی باطل فالمقدم مثلو، بنابراین اینو دقت بفرمایید، البته یک بیان دیگه هم در اسفار هست که مثلا مرحوم صدرالمصلحین میفرمایند که حضرت واجب الوجود جمع الماهیات هست، البته اون ماهیت میفرمایند ماهیت فردیه نیست بلکه ماهیت نوعیه است، ماهیت فردیه به اصطلاحی که جناب مرحوم صدرا توی اسفار میفرمایند میگه اون ماهیت به شرط لا را میگوید، و ماهیت نوعی ماهیت لا به شرط را میگوید، خوب دقت کنید، ماهیت به شرط لا مثل اینکه ماهیت حیوان رو در نظر بگیریم به شرط لا از کمالات اخر، حضرت باری تعالی این گونه نیست که جمع ماهیات فردیه باشد که این ماهیت حیوان رو در نظر بگیریم دیگه کمالات آخر را برای او به شرط لا در نظر بگیریم، بلکه میگه جمع ماهیات بفرمایید نوعی هست، یعنی لا به شرط، یعنی کمالات حیوانی را دارد ولی که نسبت به کمالات اخر چیه؟ لا به شرط است. بنابراین شما اگر این ماهیت فردیه رو در نظر بگیرین، ماهیت فردیه حیوان رو در نظر بگیرین، اگر اینو نسبت به انسان بدین فحش خواهد بود. ولی اگر ماهیت نوعیه حیوان را در نظر بگیرین نسبت به انسان فحش نخواهد بود. مثل اینکه شما به زید بگین حیوان، خب این حیوان اگر این ماهیت حیوانی به نحو ماهیت فردیه باشد، یعنی به شرط لای از کمالات زاهد باشد، این فحش. ولی که اگر ماهیت، حالا بحثای فلسفه دیگه، اگر ماهیت به نحو ماهیت نوعی باشد، یعنی لا به شرط از کمالات زائد، خب هر انسانی حیوان هست، البته کمالات دیگر را هم دارد. لذا جناب صدر المتعلین اونجا داره که حضرت باری تعالی ما میتونیم بگیم جمع ماهیات، ولی ماهیات لا به شرط، نه ماهیات به شرط لا. حالا حضرت واجب الوجود بنابراین جمع الاشیاء میشود، نه اینکه مجموعه ماهیات و حوادث امکانی بشود. این مستلزمه این خواهد شد که حضرت واجب الوجود ممکن خواهد بود و تالی باطل فالمقدم مثل و نفی حاجت. خب این دیگه جزء بیانات هست که نفی حاجت جزء عوارض ذاتیه واجب الوجود هست. اگر واجب الوجود محتاج باشد مستلزم این هست که واجب الوجود نباشد و تالی باطل فالمقدم مثل و الالم مطلقاً و لذت مزاجیه. خوب دقت بکنید، الم مطلقا از حضرت باری تعالی مسلوب است، ولی لذت علل اطلاق از حضرت باری تعالی مسلوب نیست، بلکه لذت مزاجیه از او مسلوب است. خب الم دو معنا دارد. یک الم به این معنا هست، چنانچه علامه حلی میفرمان میگه ول الم قد یکونان من تواب المزاج فان اللذت من تواب اعتدال المزاج و الالم من تواب سوء المزاج. خب حضرت باری تعالی که مزاجی ندارد که سوء مزاج او باعث تعلم بشود، این یک معنا. از اون طرف به شما هستم اعتدال مزاج اگر باشد باعث چی میشود؟ التزاز میشود. خب حضرت باری تعالی مزاجی ندارد تا اعتدالش باعث التزاز بشود، این هر دو از حضرت باری تعالی مطلوبه. ولیکن معنای دومی که برای علم و لذت آوردن، علم به معنای ادراک منافی است و لذت به معنای ادراک ملائم است. خب ادراک منافی از حضرت باری تعالی بفرمایید مطلوب هست. چرا؟ فالعلم به هذا المعنا منفی ان لان واجب الوجود لا منافی له، منافی برای حضرت واجب الوجود فرض نمی شود. ولی کن لذت به معنای ادراک ملائم از حضرت باری تعالی مطلوب نیست، بلکه مفصل در حکمت مشام که خوندین جناب مرحوم ابن سینا اونجا می فهمند که مبتهج به ذات خیشتن هست حضرت واجب الوجود و بالاترین التزازات برای حضرت واجب الوجود هست. چرا؟ برای اینکه هم مدرک در اشد ادراک هست و هم مدرک ذات باشد در اشد بها هست، پس ثبت که بالاترین التزاز برای واجب الوجوده. لذا مرحوم خواجه اینجا همینو فرمودند، میگه علم مطلقا از حضرت باری تعالی مطلوب است، چه علم مزاجی باشد چه غیر مزاجی. ولی کم تنها چیزی که به شما اصلا مطلوب هست از حضرت باری تعالی لذت مزاجی هست. این قید احترازی است که اگر لذت غیر مزاجی باشد، یعنی معنای ادراک ملائم باشد، از حضرت باری تعالی مطلوب نیست. و اما آخرین بحث و نفی معانی و احوال و صفات زائد بر ذات از حضرت باری تعالی که جز عوارض ذاتیه واجب وجود هست. اشاعره قائل شدن حضرت باری تعالی یک معانی زائد بر ذات دارد، یعنی صفاتش این ذات بفرمایید نیستن. ابو هاشم قائل شده احوالی ما میتونیم برای حضرت باری تعالی در نظر بگیریم که زائد بر ذات باشد. معتزله قائل به صفات زائد بر ذات شدند. این ناظر و اشاعره ابو هاشم و معتزله میگه، میگه نفی معانی و احوال و صفات زائد بر ذات را ما قائل هستیم. چرا؟ برای اینکه اگر بخوام بگیم صفات زائد بر ذات هستن، اونم صفات کمالی ها که همون صفات ذاتیه باشن، بله صفات فعلی زائد بر ذات هستن، ولی اگر بخوان این صفات زائد بر ذات باشند و زیادت عینی داشته باشند، یعنی تغایر عینی داشته باشند، گرچه صفات ذات تغایر اعتباری با هم دارن ولی تغایر عینی با هم بفهمه ندارن، مستلزم این هست که واجب الوجود واجب الوجود نباشد. چرا؟ برای اینکه در نظر بگیریم که اگر حضرت باری تعالی قادر هست بخواد به واسطه یک صفت زائده از قدرت قدیر باشد، این مستلزم این هست که در مرتبه ذات خلوب و از این کمال داشته باشد و تالی باطل فل مقدم مثلو و رؤیت بمانه، چون بحث مفصلی هست و اما تطبیق مباحث و وجوب الوجود یدل على سرمدیته و نفی زائد، همه اینها جز عوارض ذاتیه ی واجب الوجود هست که ایشون مطرح میکنه. واجب الوجود دلالت میکند بر بفرمایید سرمدیت، این برهانش برهان ان یا برهان لم؟ این دلالت وجوب به سرمدیت برهان لم هست یا برهان ان؟ می توانید بفرمایید برهان ان مطلق هست، اگر برهان ان مطلق را جز ملازمات عامه بدانیم. البته برهان ان مطلق در حقیقت حد اوسط و حد اکبر معلولن لعلت واحده هستن، ولی که سرمدیت و وجوب معلولن لعلت واحده نیستن. لذا این بیان خود جناب حضرت علامه طباطبایی می شود که ما توی مباحث فلسفی بیشتر از ملازمات عامه بحث می کنیم که لا سبب لها، که سببی برای اونها نیست، یعنی از وجوب می رسیم به چی؟ به سرمدیت، از وجوب می رسیم به نفی زائد، از وجوب می رسیم به نفی شریک، اینها رو بهشون میگن ملازمات عامه. نه برهان لم هست نه برهان ان هست، نه از علت به معلول می رسیم و نه از معلول به علت می رسیم، بلکه به واسطه ویژگی از وجود به ویژگی دیگر می رسیم، ولو اینکه این دو ویژگی معلولن به علت واحده نیست. وجوب وجود و سرمدیت معلولن لعلت واحده که حق تعالی باشن نیستن، چون رابطه بین ذات و صفات رابطه علی و معلولی نیست، اینا رو اصطلاحاً بهشون میگن ملازمات عامه، اونم نه ملازمات عامه به لسان مشهور حکما و منطقیون، چون اینا ملازمات عامه رو میگن برهان ان مطلق، و برهان ان مطلق یعنی این که حد اوسط و حد اکبر معلولن لعلت واحده باشد، ولی که ممکنه اصلا رابطه بین اینها نه رابطه علی و معلولی باشد نه رابطه معلولن لعلت واحده باشد. تمام صفات حضرت باری تعالی به حیثیت اندماجی ذات موجود هستند، نه به حیثیت تعلیبیه، تا ما بگیم رابطه رابطه علی و معلولی هست. تمام صفاتی که ما از وجود انتظار میکنیم اینها صفات اندماجیه وجود هستند. توی فلسفه ما در مورد عوارض ذاتیه وجود بحث میکنیم، یعنی صفات اندماجیه وجود، از صفتی به صفت دیگه نیل پیدا میکنیم به طوری که لا سبب لها، لذا میشن از باب ملازمات آمه. و وجوب الوجود یدل علا سرمدیت و نفی زائد، وجوب وجود دال دلالت میکند بر سرمدیت، یک سرمدیت جز صفات چی شد؟ ثبوتیه و اینم جز صفات ذاتی است، و دال بر نفی زائد هست که بشود جز صفات سلبیه. حالا در ادامه تا فصل بله چندم گفتیم؟ تا فصل تا صفحه 414 تا فصل بله 21 همه اینها نفی عطف بر نفی بفرمایید زائد هست و از مسئله 21 به بعد علا ثبوت الجود و الملک و تمام و فوقه و الحقیه تا آخر فصل عطف به چی هست؟ به سرمدیت. اینو دقت بفرمایید. و وجوب الوجود یدل علی سرمدیت و نفی زائد، و اگر سرمد هست و باقی هست بالبقاء باقی بفرمایید نیست، نفی زائد می شود، یعنی ذاتهو عین البقاء، نه ذاتون ثبت له البقاء بالبقاء، یعنی به واسطه بقایی باقی باشد، بلکه ذاته عین البقا هست. اینم دقت بفرمایید، همین جور که صفات کمالیه برای حضرت واجب الوجود عین ذات هست، صفات نقصانی هم برای ممکن الوجود عین ذات. یعنی اینجور نیست که ممکن الوجود ذاته ذاتون ثبت له الفخر باشد، بلکه ذاته عین الفخر است. و شریک و نفی شراکت از حضرت باری تعالی می شود، مفصل دیگه اینا رو بس کردیم. و المثل نفل تماثل از حضرت باری تعالی و ترکیب به معانی به انها ترکیب به شما از کنم نفی می شود، این ترکیب از حضرت واجب الوجود. و نفی ضد و نفی تحیز و نفی حلول و نفی اتحاد و نفی جهت و نفی حلول الحوادث فیه. اینو دقت بکنید، اگر به حیث ماهوی باشد چی می شود؟ مسلوب می شود. این که ماهیات حال در چی باشند؟ در ذات واجب الوجود. حضرت باری تعالی مجموعه ماهیات فردیه نیست، ولی که این مستلزم این نیست که حضرت باری تعالی جمع الاشیا نباشد، اونجا دیگه حال نیست، چون حال و محل بالاخره اگر گفتین این حال در اون محل شد، یعنی حیث ماهویش در نظر گرفتین، اینجا ماهیت میشه مسار کسفت، یه حال میشود یک محل میشه. ولی اگر به گونه شد که اینها اتحاد وجودی پیدا کردن به حمل حقیقت و رقیقت، هرگز این مستلزم تالیفاسد نیست. و نفی حاجت و نفی علم مطلقاً، چه علم مزاجی باشد چه غیر مزاجیه. و لذت المزاجیه، ولیکن لذت غیر مزاجی به اشد التزاز برای حضرت باری تعالی بفرمایید صادق هست. البته حضرت علامه هردی می فرمایند که ما جایز نیستیم که حضرت باری تعالی را تسمیه به بحث چی بکنیم؟ ملتز بکنیم. چرا؟ برای اینکه اسماء الهی اسماء توقیفیه هستند. این اسماء توقیفیه را هم دقت بکنید، اسماء توقیفیه به دو معنا هست، در لسان عرفان به این معنا هست که هر کدوم از این اسماء مرتبه خاص دارند و هرگز از اون مرتبه عدول پیدا نمی کنند، ولی چند اسماء توقیفیه حالا فقیه به این معنا هست که همون چیزهایی که شارع مقدس خودشو تسمیه به اسماء کرده، ما جایز هست اونها رو در ادعیه استعمال بکنیم. بنابراین توی ادعیه ما نمیتونیم بگیم یا واجب الوجود، حرام هست، بدعته، ولی کن اینها جزء چی هستند؟ صفات حضرت باری تعالی هستند، ولی جزء اسماء باری تعالی نیستند. اینا رو دقت بکنید، فرق هست بین صفات باری تعالی و اسماء باری تعالی. اگر اون به شما هم صفت در نظر بگیریم، یعنی حدث به ما و حدث و قد ملحوظه ما هست، ولی اسم به گونه ای هست که حدثی که منتسب به ذات باشد ملحوظ ما هست، بنابراین جز صفات حضرت حق تعالی واجب الوجود هست، ولی که جز اسماء حضرت حق تعالی واجب الوجود نیست که ما اینو منتسب به ذات حق تعالی در نظر بگیریم. و العلم مطلقا و لذت المزاجیه، همه اینها نفی است. و نفی معانی چنانچه اشاعره میگویند، و نفی احوال چنانچه ابو هاشم میگوید، و نفی صفات زائده عیناً، که به شما از کنم اینها قائل هستند که این معانی و احوال و صفات زائد بر ذات هستند و زیادتشون زیادت عینی است. بله، ما قائل هستیم که زیادت صفات بر ذات زیادت چیه؟ اعتباریه، تغایر اعتباری دارن. بالاخره صفت غیر از ذات هست، ولیکن زیادت عینی بر هم ندارن، بلکه حضرت باری تعالی به گونه است که ذاته عین الحیات هست، نه ذاتون ثبت له الحیات. و صلی الله علی محمد.